بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 20-10-90.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعنو علی اعدای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شهید صدر در ذیل بحث از اخبار عرضه کتاب بحثی رو مطرح می فرمایند تحت این عنوان که در بعضی از روایات اینجوری تعبیر شده: ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه. آیا اینجا اکثر احادیث ما نه موافق کتاب هستند نه مخالف کتاب، به خاطر اینکه اصلا مضمونشون تو کتاب وارد نشده؟ و سلام، مستقر هست که احادیث ناظر به اون دست شدر نکنه، ناظر به این دسته روایات نباشند. بنابراین یا باید موافق را به مخالف بازگردند، گفت مراد از موافق عدم مخالفه، یا مخالف را به موافق برگردند. و خب قد یقال که این ها مجمل هست که کدوم یک به دیگری برگردنده بشه و بنابراین نمیشه به این روایات استشهاد کرد. بعدشون میفهمند نه، ما باید مراد از موافق را عدم المخالف بگیریم، چون این مطلب مسلم هست که روایت هایی که قرآن اصلا ذکر نکرده که اکثر روایت ها هستن، اینا حجت هستن و همه این رو میدانند. به تعبیر من قرینه متصله محفوف به کلام به منزله قرینه متصله محفوف به کلام هست، از اول مانع انعقاد ظهور اطلاق کلمه موافق در اینکه شرط حجیت موافقت هست میشه. بنابراین اون چیزی که در واقع مانع از حجیت هست مخالفت هست و موافقت در خبر موافق در واقع درش مانع وجود نداره. این تعبیر هست که شهید صدر
اول موافقت رو معنای عدم مخالفت پیش فرض گرفتیم.
بله، در واقع به دلیل اینکه روشن هست که مواردی که یک روایت در قرآن نیست، همه میدونن که این موارد حجت، حتی راویان این حدیث که این رو نقل کردن این براشون مسلمه. این تعبیری که شهید صدر کرد اینجا دقتی در تحلیل این مطلب مناسبه. ایشون این که می‌فرماید موافق یا به معنای عدم المخالف است یا مخالف به معنای عدم الموافقت، یعنی چی؟ یعنی مجازن مراد از موافق عدم المخالف یه تفسیر. یعنی بنابراین ممکنه یه تفسیر ما بگیم مراد از موافق مجازن عدم المخالفه، یا مراد از مخالف مجازن عدم الموافقه. یه جور، یه جور دیگه این هست که بگیم نه، نه اینکه تجاوزی رخ داده. از باب مثاله، موافق به اون معنی موافقه، ولی مثال هست موافق برای مطلق عدم مخالف، یا مثال هست مخالف برای مطلق عدم موافق. مثل رجلون شک بین الثلاثه و الاربعه، رجلون رجل معنی مطلق انسان نیست، رجل یعنی رجل، ولی خصوصیت نداره. رجلون یعنی مثلا رجلون، نه یک کلمه مثلا اینجا تقدیر شما بگیره، یه همچی چیزی رو در نظر بگیره، یه جور تفسیر دیگه. ولی من تصور میکنم که هیچ یک از این دو تفسیر درست نیست. نکته دیگری هست، اون اینه که در این جور موارد اصلا مقسم رو باید به گونه ای گرفت که شامل تمام اقسام بشه و بیشتر از اقسام رو شامل نشه. اصلا این که میگه اگه موافق بود عقص کن، اگه مخالف بود عقص نکن، کنه مقسم جایی هست که قرآن متعرض این مطلب هست. یعنی میگه به قرآن عرضه کن. اگر تو قرآن مطلبی در این مورد بود، اگر موافق بود عقصش کن، اگر مخالف بود عقصش نکن. در نتیجه بین موافق و مخالف شق ثالث وجود نداره. در مواردی که قرآن متعرض حکم مذکور در روایت هست، یا روایت موافق یا مخالفه. ما این مطلب رو تو بحث مفهوم شرط، دو تا جمله‌ای که مفهوم شرط دارن هم چند روز قبل عرض کردم. اذا غسلته فی ماء جار فمرتن و اذا غسلته فی المرکن فمرتن، که آقایون بحث کردن که آیا ذیل از باب عهد مصادیق مفهوم صدره، سعد از باب عهد مصادیق مفهوم ذیله، یا اجمال داره. اون بحثایی که مطرح کردن، ما گفتیم نه، هیچ یک از این بحثا نیست. مقصد اصلا فرد متعارف هست و فرد متعارف در باب قتل یا ماء جاری بوده یا ماء مرکب. هیچ وقت تو آب کر ظرف نمی شستن که آبشون رو خراب کنن. و حالا یه شخص نادری یه موقعی تو آب زیاد داشته باشن که بتونن هر روز آبشون رو عوض کنن، اینه که تو بیان تو حوض ظرف بشونن. خب اون یه حرف نادریه، ولی به طور متعارف هیچ وقت تو حوض ظرف نمی شستن. عرض کنم خدمت زیجود شما، اینجا هم همین هست. در واقع مقسم نسبت به این که موافق و مخالف موردی هست که قرآن متعرض به حکم مسئله هست. البته ولو کم هست این موارد، ولی این موارد فقط حکم این موارد رو میخواد بگه. میگه به وسیله مراجعه به قرآن شما میتونید تشخیص بدید که آیا این خبر این ناظر به این جور موارد. البته یه نکته رو هم ضعیم کنم، اون اینه که حالا که مقسم مواردی هست که قرآن متعرضش هست، آیا موافقت شرط یا مخالفت مانع؟ این بحث هم اینجا هم جا داره مطرح بشه. به نظر میرسه که اینجا مخالفت مانعه، چون اگر موافقت شرط باشه، این که موافقت فقط در جایی که قرآن متعرض شده باشه شرطیت داشته باشه، در سایر موارد شرطیت نداشته باشه خیلی بعیده. ظاهر اینی که در سایر مواردی که قرآن متعرض نیست، چون طبق قاعده باید مشی کرد و اینا، که اقتضا میکنه که حجیت داشته باشه حدیث، موافق جایی هم که موافق هست، نه به اعتبار اینکه موافقت شرط هست، به اعتبار اینکه خبر موافق مخالف نیست، از باب این که مانع حجیت که مخالفت هست در خبر موافق نیست، خبر موافق رو باید عرض کرد. این مطلب درسته، یعنی مطلبی که شهید سعد می‌فرماید که نهایتاً ما موافق رو به اعتبار عدم مخالفت ذکر میکنیم همین جوره، ولی نه به اون تحلیل هایی که شهید سعد ذکر میکنه. این تحلیل این مدلیش روشن‌تر از اون تحلیل هایی است که ایشون مثلا. خب حالا این نه موافق رو معنای عدم المخالف نمیگیریم، ولی میگیم علتی که به موافق گفته عقص کن به علت این که ملازم به عنوان واقعیه، این اون عنوان واقعی که اون عنوان واقعی که ملاک چیز هست، مخالفت مانع، موافقت به اعتبار سلب المانع هست نه وجود المقتضی، عدم المانع یکی از شرایط حجیت، عدم المانع ما میگیم موافق و عقص کن به اعتبار که عدم المانع درش وجود داره، نه به اعتبار این که مخالفت به اصطلاح مقتضی حجیت درش وجود داشته باشه.
با اون تعبیر
حضرات
که
ما جا اکم
انا فرض و
غیره
که
کتابونه که صورت مطلق
همه چیز رو
فرمودن، یعنی مانعی نداره، میگه هر چیزی که بر من اومد اینا رو به عرضه کن به قرآن، در واقع میخواد بگه یه سری مواردی وجود داره که مخالف قرآن هست، به وسیله این عرضه موارد مخالفت قرآن رو شما به دست بیارید که حذفش کنید. در واقع این میخواد بگه یه سری از دروغ بس. اون نکته رو قبلا هم عرض کردم، مؤید این مطلب همین هست که این تو بعضی روایات ذیل این هست که میگه دروغ بر وابسته، مخالفت قرآن باعث میشه که انسان بفهمه که این مصداق اون کذب علی کذابون کثرت علی الغاله مصداق اونها هست. این در واقع میخواد بگه برای اینکه دروغگوها رو بشناسید و اخبار دروغ رو از اخبار غیر دروغ تمییز بدید به کتاب عرضه کنید، در واقع اونی که مخالف هست دروغ به دست میاد، اونی که موافق هست اون نکته‌ای که وجود داره که باعث شده که اماره بر دروغ یا دلیل قطعی بر دروغ باشه اون نکته دیگه نیست. که ما قبلا هم اینو عرض می‌کردیم، حتی اون روایتی که میگه اون خبر موافق نور داره خبر مخالف نور نداره، به این اعتباره که ذاتاً خبر یه نورانیتی داره، این نورانیت در اثر مخالفت با قرآن از بین میره و خبر موافق نورانیتش رو در اثر موافقت از قرآن به دست نیاورده، این نورانیت به دلیل اینکه مانعی نیامده که این نورانیت رو زائل کنه، به این اعتبار نورانیتش
بخواهد. خبری که اصلا مخالفت با قرآن نداره ولی از اثر ایستاده مثل اون نورانیت رو داره، از اثر ایستاده مثل مخالف هم نیست.
فرض این هست که ملاک حجیت چیز رو داره نورانیت، یعنی این، یعنی ملاک حجیت درش موجوده، اون ملاک حجیت که وثاقت راوی باشه که نوعاً هم راست میگه، طریقیت و کاشفیتی که در خبر وجود داره همون نورانیت خبر هست، ولی اینکه این نورانیت چیزی هست که ما رو نوعاً به واقع میرسونه، چون قرار شد مراد از نورانیت این باشه اون چیز طریقیت نوعیه باشه نه طریقیت دائمیه باشه و ملازمه دائمیه بین حق و اماده ای که برش بود.
مثلا هر دو جهت رو بخواد مورد نظرش باشه بگه هم مخالفت مانه
اگر لازمش این مطلب این هست که اکثر موارد که نه در قرآن وجود داره نه وجود نداره، این دوتا با هم نمیشه. اگر شرطش موافقت هست، خب شرط نباشه دیگه نیت مانع نداره، مانع در جایی وجود داره که شرطش باید موجود باشه.
موارد دیگه که باقی میمونه مخالفت نداره،
به این به هر حال یا این که نمیشه، توجه بکنید نه نکتهش توجه کنید این که موافق و مخالف هم موافقت شرط باشه هم مخالفت مانع باشه این درسته، چون مانعیت در جایی هست که شرط موجوده اون میخواد مانعیت پیدا کنه، پس یا باید موافق شرط باشه یا مخالف مانع باشه، این یه نکته. اما اگه شما بخواید بگید که نه موافقت شرطه، بعد
می‌خوام هر دو رو توضیح
بدم، به خاطر اینکه مانع در جهت شرط موجود باشه دیگه، اگه قرار باشه، اگه شرط برابر باشه، موافق شرط باشه، مخالف که شرط نداره.
مقتضی شرط موجود باشه، درسته؟
مقتضی باید موجود باشه، مقتضی وقتی نداره دیگه مانعیت نداره. مانع میاد جلوی مقتضی رو میگیره، وقتی مقتضی نیست مانعیت معنا نداره. پس بنابراین هر دوش نمیتونه باشه. شما میخواهید بفرمایید که موافقت شرطه. بحث ما این بود که موافقت در خصوص جایی که قرآن متعرض شده شرطه، این که معنا نداره. در جاهای دیگه که قرآن متعرض نشده نیاز به موافقت با قرآن نیست. حالا چون قرآن بهش متعرض شده اینجا شرطیت پیدا کرده و نمیشه
اثباتون با مخالف نبودن جزء الا موجوده و موافق بودن الا
چه نمیشه. توجه نکتهشو نمی کنید. بحث این هست در جایی که قرآن متعرضه. یه موقع شما میگید اصلا کلا موافقت شرطه، پس بنابراین اکثریت اخباری که اصلا قرآن متعرضش نیست اینا حجت نیست، اون که نمیتونیم بگیم. پس مواردی که قرآن متعرضش نیست اینها قطعا حجته، اینها قطعا حجت هست و اساسا انتظار نمیره که قرآن همه جزئیات رو بیان کنه. این نکته مهمه. هیچ مسلمونی توقعش از قرآن بیان جزئیات نیست. نه این برداشت مرادش این نیست که به نحوی است که ما بفهمیم. اگرم باشه مراد که همین میفهمیده. اصلا که تولو اون غلط کردن گفتن. اون بحث اینه که اونا برای اینکه این تصویرات رو چیز بکنه، برای اینکه احادیث رو بزنن کنار این حرفا رو میزدن. اونا خودشون هم میدونستن چه غلطی دارن میکنن. عرض کنم خدمت شما، ببینید حتما لازم نیست شاهدی از قرآن وجود داشته باشه، موافقی از قرآن وجود داشته باشه. خب پس بنابراین حال شما اینجوری، پس اکثریت مواردی که نه موافقه نه مخالفه اون حجته. بس این هست، صحبت این هست، این روایت ها ما میخواییم بگیم مقصدش مواردی هست که قرآن متعرض و که مسئله است. میگه قرآنی که متعرضه حکم اصلا، اگر موافق بود حدیث با قرآن حجت، اگر مخالف بود حجت نیست. اینی که موافق بود چون موافقت شرطه یا چون مخالفت مانه؟ ما میگیم چون مخالفت مانه، چون اگر موافقت شرط باشه شرکتش اختصاص به این موارد نباید داشته باشه، خصوصیتی نداره تعرض متعرض شدن قرآن که حالا چون متعرض شده شرطیتش شرط حجیتش موافقته. بنابراین اون چیزی که ملاک اصلی هست عدم المخالفه است، چون مخالفت مانعه، چون مخالفت اماره بر کذبه یا اماره قطعی بر کذبه یا حالا اماره قطعی هم که نیست، اماره غالبیه. چون مخالفت اماره بر کذب هست و در موافق این اماره وجود نداره، به این خاطر حجت شده. بنابراین ملاک واقعی عدم المخالفه هست. بله اونا در موارد دیگه که نه موافق هست نه مخالفه هست اونا مانع نداره دیگه. اون هم چون مانع مخالفته، یعنی هم به یه معنای دیگه موافق قرآن هم جایی که اصلا متعرض نشده، هر دو به یک منات خبر حجتن. اون مناتشون عدم مانعیته، ولی یه موقعی زمینه مانع وجود داشته به دلیل اینکه قرآن متعرضش شده، یه موقعی حتی زمینه مانع هم نبوده چون قرآن متعرضش نشده که زمینه این باشه.
در موارد شک پس این باید اصلمون این باشه که حجت مگر مخالفت احراز بشه.
نه به اون ربطه نداره اون مواردش.
اگر مخالف بود
مخالف مانه، ما اصل نداریم، اصل عدم مانه نداریم. اگه شک داریم که خب ما به اصطلاح مخالف قرآن هست یا مخالف قرآن هست، حجت نیست. تو شک در عدم مانه، شک در علت تامه. قاعده ای نداریم که شما جایی که شک کردید مانع وجود داره یا مانع وجود نداره بگید مانع وجود نداره. قاعده مقتضی و مانع اینجور جاها جایی نیست.
فرمایشاتی که باید داشتید که میفرمودید که این جمع عرفی نداشته باشه.
نه اونا یه بحث دیگه.
نه آخه اینا نمی اومدن، قلات هم نمی اومدن که صریح مخالفت مدیسوسیا درست کنن. این همه تحقیقات
نه 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 نه
اونو بحثش کردی. مشابه سازی می
نه اونو بحثش کردی. که قلات می اومدن روایتی تعبیری ذکر می کردن. می گفتن اصلا مراد قرآن، مراد قرآن این معناهای تعبیریه، یا می گفتن نسخ شده امثال اینا، یعنی بعد قاقالیان این کسایی که دروغ می پرداختن یا ادعای نسخ می کردن یا ادعای می کردن که اصلا مراد ولی شما نمی فهمید. یه معانی هست که گفته ان الصلات ترهان الفحشاء والمنکر، مراد از صلات تبدالیه فحشا و منکرم ابوبکر و عمر مثلا، اینجور ترچیزها را یعنی دلالتهای تعویلی رو به قرآن نسبت میدادن. این در واقع که حالا دیگه که میشه هر جورم دلشون میخواد. این تعویلاتی که جورای مختلف در قرنهای بعد تعویلات عرفانی هم زمینه شد. چیز میگه که فرعون، ابن عربی میگه فرعون بالاترین موحد هست، بالاترین اون با چیز نمیدونم نمرود، یه چی حرفای عجب غریبی در مورد ابن عربی از این جور چیزهای کلامات شد.
ابن عربی قاضی،
ابن عربی عارف معروف چیز هست. حالا چی؟
ابلیس که گرفت به ما علای تنی، یعنی خودش میدونست اقوا علای تنی نسبت میده دارن در ابلیس، یعنی که تعدیل
نه در مورد فرعون اینا داره. فرعون میگه فرعون چیز هست و امثال اینها چیز نمیدونم. فرعون که گفت من ربی، حضرت موسی چیزش این نبود، دارن مال اون هست. میگه که مشکلش این نبود که چرا میگی من ربی، مشکلش این بود چرا انحصار به خودت میگی، همه جو همه به جنبه روحیت
دارن. انا رب و کمال
عرا، انا رب و کمال عرا، یه چیز تصویرهای این مدلی که تو حرفاشون هست. حالا این تفکرات تعویل گرایانه، اساسا تفکرات تعویل گرایانه که در زمانهای مختلف بوده، هر کدوم به شکل و شمایلی، حالا یکیش تفکرات صوفی مشربانه، تصورات ولایی معابانه، تصورات همه جورای مختلف باطنی گری که وجود داره.
ما خیلی از روز باید کنار بذاریم که به این تفسیر ما نیسته باید باید داریم که مثلا تعبیراتشون میگم الیاسین قرآن رو میگن این آلیاسینه، یا تحقیقاتی که حالا ما به اسم تعبیر خیلی وقتا به مردم میگیم مثلا درات مستقیم ایشونه یا مرغوب علیه.
نه این غیر از اون بحثه، اصلا این بحث بحثی نداره. یه بحث این هست که اینا میگن اصلا ظاهر مراد
نیست.
یه بحث این هست که ظاهر مراد هست و اینها بحث‌هایی داره که این بحث‌ها مردم مأمور به این بحث‌ها نیستن. این آیه علاوه بر یک ظاهری که داره که به مردم عادی الغا میشه، یک معانی دیگه رو داره برای امام های معصومی که اونها این منطقی رو در حالا معانی یا اصلا معانی اصلا ما بگیم. حالا اون نحوه بطون چه شکلیه اون یه بحث دیگه. نه بحث بطون منافات با این بحث اصلا نداره. بحث های تعدیل گرایانه میگن اساسا این آیه ظاهرش آیه یک سطحیه، ظاهرش مراد نیست،
متروک هم از داره
و به ظاهرش هم کار نداشته باشید. اصلا همین معنای بطنی هست، اونم ما که مخاطبشه، ما همه اشخاص هم مأمور هستن به این معنای بطنی، همون که ما مثلا ما یک ارتباط ویژه داریم با صاحب وحی و یک نوع دعوای اسمت خفی در واقع دارن.
ما داشتیم
مثلا
که همچین
منادی. بله 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 بله، اصلا همین بحثی که مثال میزنم که نصف تنها البته روایت ما هست، میگه که خلاصی که از تفکراتش همین هست، میگه که میگن تمام اون چیزهای خوبی که دوران هست مراد چیز هست. اصل این هم از یه سری دید که انحرافی هست از یک معارف حقه، بسیاری از تفکرات خالی گرایانه از همین اینکه قرآن بطنی داره سوء استفاده می‌کردن برای استفاده از یک معانی دیگه. و ترویج میگردن اباحه‌گری رو. در اصلا نماز و روزه مطرح نیست. نماز و روزه یعنی ولایت امیرالمومنین، فحشا و منکر هم به برات از اعدا. این رو تو روایات ما گاهی اوقات اینها رو به عنوان مکمل دین، فرد اعلای دین، امثال ما مطرح میکردن، نه به عنوان جایگزین. اون چیزی که اونها ترویج میکردن به عنوان جایگزین هست عبادت ظاهریه.
ملاکی تشخیصه که قالی نیست مثل محمد بن اولمه فکرم داره میره میبینه این نماز
خونده یا نه. حتی یکی از غلاب یکی از چیزهاشون نماز خوندنشون بوده. باطنیگری بحث اینه که دیگه اونها داشت دیگه نیاز به نماز نداره امثال این دور چیزها. خب بگذاریم
راشون
تو واقعا اینکه اینطوری الله در جون اونها این
که مخالفت
یا عواری
در بچه در روایت جون کنه از اون
رو روایت کنه در روایت کنه خب هم معنی همین داره معنی کرده دیگه روایت نیست که خود همین موافقت عواری رفته داره. اون رو هم گفتیم نه این با توجه این نکاتی که میخواییم بگیم همین نکات قینه است که مراد این نیست که موافقت عواره هست ولی به این اعتبار اماره است چون ذاتاً نورانیت داره خبر به اعتبار اینکه ملاک وجودیت ذاتیه رو داره چون از آدم صدوق و راستگو تیز شده و مانعی هم نیومده که نورانیتش رو بگیره و بحثمون این بود که موافقت ایجاد مقتضی نورانیت رو نمی کنه. اخبار خودش نورانیتی دارن به دلیل اینکه راویش ثقه است و معمولا راست میگه. اون نورانیت اگر مخالف کتاب باشه اون نورانیت زائل میشه و ظلمت برش میگیره، ولی اگر موافق کتاب باشه اون نورانیت ذاتی که داشته باقی میمونه. این قطعا مراد اینه. حالا خلاف ظاهر باشه نباشه بحث این مسلم هست که مواردی که نه موافق نه مخالف اینا حجته.
بنابراین
هیچ فرقی نداره با این تحلیلی که ما می‌کنیم. نه اینا رو چون به نکته خارجی بحث توجه نمی‌کنیم. اگه به نکته خارجی توجه بکنیم که کتاب اساساً بنا نیست متعرض جزئیات بشه به عنوان یک قانون برتر هست به اصطلاح حقوقی امروزی، نه به عنوان چیزی که به جزئیات و سنت غالباً به جزئیات می‌پردازه، اینی که محدوده تعرض کتاب با محدوده تعرض سنت در غالب موارد متفاوته. این نکات رو وقت ذهن می‌کنیم و این نکات نکاتی هست که واضحه یک ارتکاز مقرون به روایت هست و این ارتکازات سبب میشه که این حجیت رو بیاره.
ما از فرمایش شدیم کلا متوجه شدیم که حالا شما این غلط هست شما تصویر بفهم چون دسته اول اخبار عرض بدوی کنه این بیشتر تو همون مباحث غیر فروعه، یعنی توی فروعات هم مثلا نمیمدن بگم مثلا
نه بحث نفس باشه
اینجاش مثلا ما با علمه مخالف مثلا این باشه نه مباحث توی همین وادی های
نه
انکار اصل
نه لازم نه لازم نیست چیز باشه انکار اصل ثبات هم فروع دیگه اینم فروع نماز نخونید یا مثلا فرض کنید که روایات ما به عنوان خبر مخالف اگر مثلا یک آیه قرآن میگه وستشهدوا شهیدین من رجالکم در طلاق شما شهیدین چیز بکنید، خب روایت وارد شد بگه که نه طلاق شاهد نمیخواد که عملا هم سنی ها همین آقا عقیده دارن. از چیزهای عجیبی که تو چیزها هست تو بعضی از حرفهای متکلمین ما مطرح میکنه کردن اون اینه میگه شما در طلاق شاهد قائل نیستید، قرآن صریحا میگه وستش دو شهیده این رجال کو. در سنه در نکاح آی قرآن هیچ صحبت وند که ولی ایام آمین کم از خالیه من نباری کم هیچ بحث شاهد نکرده. اونجا شاهد لازم میدونید، اونجایی که قرآن نگفته انتون تلعبون به کتاب الله میگه شما بازی میکنید دنبال چیز نیستید حق و حقیقت نیستید امثال اینا. خیلی از اینها بازیگر چیز میکردن یک چیزایی هم جل میکردن
محافظت مخالفت که بعد از اتفاق را بیشده
همه اینها
رو
ما مفهوم میگیم. اون چه بحث موافقت و مخالفت تو اخبار علاجیه
یعنی شما دارید مثال میزنید مخالفت میگید که
اون موافقت، این موافقت و مخالفتی که اینجا ما الان داریم بحث میکنیم تو اخبار برزه بدویه، اونایی که شما الان صحبت میکنید تو اخبار علاجی هست.
فهمیدن همونی تو اخبار برزه بدوی یعنی ممکنه که خلاصه راویش رو تحقیق و تصاحب نکرده باشیم، همینجور اولی معیار رو میذاریم، یعنی آیا موافقی کتاب هست، یعنی مخالفی کتاب هست که ردش کنیم. اگه موافق باشه
این اساسا نباشه. نه اینو که نمیدونم میشه اتفاق نبودید، اون رو صحبتش کردیم که آقای صدرم متعرض میشن. این در مقام بیان شرط لازم هست نه شرط کافی. یه یکی از شرایط اعتبار عدم المخالفه است، نه اینکه این عدم المخالفه که شد دیگه علت تام هست. این در این مقام خب بگذاریم. تفاوتش تفاوت جدی نداره، عرض کردم این در واقع نحوه تحلیل بحثه
تو مقصد
نحوه تعبیر از چیز هست و الا از جهت نتیجه گیری بحث تفاوت جدی نداره. فقط یه نکته اینجا وجود داره، شاید صد که این مطلب رو اینجا عنوان کردن در یه بحثی رو ایشون دارن که اصلا مراد از موافقت چیه. این احتمال رو مطرح کردم که مراد از موافقت، موافقت با روح کتابه. یه سری شواهدی آورده است. این شواهد اکثرا فقط اینو اثبات میکنه که مراد از مخالفت عدم المخالفه است. اصلا اینو بعد ملاحظه بفرمایید تو جلد دوم از قسم ثانی است مباحث الاصول، این مبحث آمده صفحه 355 این بحثش آمده و آیه حائری هم یه جایی از حواشیش اشاره به این نکته میکنه، میگه که این شواهدی که ایشون آورده عمدتا شاهد هست برای این که مراد از موافقت عدم المخالفه هست. این رو اثبات میکنه در حالی که ایشون این سبکی مشی نکرده. حالا این بحثش رو ملاحظه بفرمایید، این رو بعداً صحبت میکنیم انشاءالله. همین بحث رو هم کلاس راهنما در این میخونیم تا بعداً چیز آقای آسد کاظم حائری مقدره در سال سر. و این یه مقداری عدم توجه به این نکته باعث شده که این بحث خیلی به گونه مطرح بشه که در شأن مرحوم آقای صدر نبود. دیگه بحث این تیکه تموم شد. فقط یه نکته از بحث سابق عرض بکنم. من سابق میگفتم که از بعضی روایات استفاده میشه، مواردی که آیه قرآن به مدد اطلاق مقامی دلالت بر مطلبی داشت اون رو به اون رو ائمه میگفتن که از قرآن این مطلب فهمیده میشه، استدلال به قرآن میکردن. در حالی که خب ممکنه شما میگید اینجا قرآن جزء الله است. مثال میزدیم که تو روایات هست که عبدی که طلاق داده اینا میفرمودن که عبدن مملوک لا یقدر علی شیء اقتضا میکنه که عبد قادر به طلاق نباشه، چون بر طلاق شیء. یه چیز تو پرانتز بگم، این عبدن مملوک لا یقدر علی شیء مراد از قدرت بر شیء قدرت تکوینی که نیست. عبد و حر در قدرت تکوینیشون که فرق ندارن. مراد از لا یقدر علی شیء یعنی اختیار حقوقی، قدرت حقوقی و قدرت قانونی. به خاطر همین هم بهش تمسک شده. لایق دو علاشتر یعنی اختیاردار نیست، نظام قانونی برای او اختیاری قائل نیست، نمیتواند از این قدرتش استفاده کند. در یعنی عدم قدرت اعتباری در امور اعتباری که طلاق هم یکی از اونها هست که این به اصطلاح محجور هست از انجام اختیاراتی که انسان ها دارن. خب
این به این تمسك میکردیم. یه توضیح این بحث نیاز داره. من این بحث مفصل سابق بحث کردم ولی اجمالش رو اینجا عرض بکنم. ما تو بحث مقدمات حکمت این مطلب رو ذکر کردیم. به نظر ما مقدمات حکمت در جملات ایجابی لازمه، در جملات سلبی لازم نیست، چون اصل مقدمات حکمت به خاطر این هست که قضیه مهمله با جزئیه صادق هست. اگر گفتیم الانسان و حیوانون، اگر همین که بعضی از الحیوان و انسانون اون طرفشو، همین که بعضی از حیوان ها انسان هست کافی هست برای این که الحیوان و انسانون رو به کار ببریم. و مقدمات حکمت میاد قضیه مهمله رو قضیه کلیه میکنه. این جایگاه مقدمات حکمت. اما در قضیه سالبه، چون سلب طبیعت مهمله و سلب جمعی افراده دیگه، نیاز به مقدمات حکمت نداره. تو همین مثالی که گفتم الحیوان انسانان صادقه، ولی نمیتوانیم بگیم لیس الحیوانو به انسان. در صورتی میتوانید شما بگید لیس الحیوانو به انسان، هیچ فرقی از افرادش انسان نباشه، چون طبیعت مهمله با بعضی از افرادش هم صادقه. نفی طبیعت مهمله به نفی جمعی افراد هست و این نکته همین سبب شده که نکره در سیاق نفس رو از امارات عموم گرفتن، دلالت بر عموم گفتن میکنه نه در اطلاق. و ما هم اونجا گفتیم مطلب درسته که جزء امارات عمومه، ولی نه به جهت اینکه وضع شده، به دلیل اینکه بر چیزی وضع شده که اون چیز در جای منفی که قرار بگیره لازمش به حکم عقل نفی جمعی افراد هست، امثال اینها. بنابراین نیاز به مقدمات حکمت نداره. ما این بحث رو قبلا کردیم، مقدمات حکمت نه برای این هست که مراد از طبیعت رو طبیعت مهمله بدانیم، نه، مقدمات حکمت برای این نیست. اون بحث مفصلش اونجا تو بحث مقدمات حکمت کردیم که اینا اصلا این بحثا ناشی از نشناختن طبیعت مقدمات حکمت. خیلی چندین جلسه من بحث کردم و حالا وارد اون جزئیاتش بشم. بنابراین نکره در سیاق نفی اشبه بالعموم من الاطلاق هست و عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء از این جلسه. ولی اجازه بدید، ولی یه نکته ای رو تو همین جلسات قبل اشاره کردم که هم عموم هم اطلاق هر دو در یه جهت مشترک هستن. اون اینه که نسبت به مدلول استعمالی ظهور دلیل در مدلول استعمالی فرق داره. ظهور دلیل در مدلول استعمالی در مطلق متوقف هست به اینکه در مقام بیان باشه، تا ظهور در اراده استعمالی استیعاب بکنه. در عام نه، همین رو به وضع دلالت میکنه. ولی مهم یه نکته دیگه است. مهم دلالت، یعنی ظهور دلیل در مراد جدیه. ظهور دلیل در مراد جدی در عموم هم متوقف است بر این که متکلم در مقام بیان مستثنیات باشه. اگر متکلم در مقام بیان مستثنیات نباشه دلیل ظهور نداره، که این دلیل این هیچ استثنایی نداره. اگر قرار این هست که اصل حکم رو بیان کنند، مستثنیاتش رو قراره با قرینه منفصله بیان کنند، اینجا ظهور در این که مستثنا نداره نداره. بنابراین از این جهت فرق بین عام و مطلق نیست، فقط یه فرق هست. این توجه بفرمایید، اون اینه که مستثنیاتی که بر یک قانون عام ذکر میشه باید کم باشه، نمیشه اکثر افراد رو استثنا کرد، این خلاف طبع قانون گذاریه. ولی میشه یک مطلقی که در مقام بیان نباشه قید و قیوداتی داشته باشه که اکثر افرادش خارج بشه، اون مانعی نداره چون در مقام بیان خصوصیاتش نباشه. فرض کنید بگن که اقیم الصلاة، صلاة معنی دعا باشه، اکثر افراد دعا هم صدق صلاة برش نکنه، مانعی نداره. بعدن روشن می‌کنن که این دعایی که واجب هست خصوصیاتی داره که اکثر موارد رو کافه. ولی اگر گفتم که کل صلاتن کافن، کل صلات برای دعا باشه، کل صلاتن کافن فی مقام الامتثال، این در صورت صحیح هست که اکثر موارد دعاهای عرفی در مقام امتثال کفایت کنه، حالا بعد از سر اون مواردی. بنابراین عمومات ظهور در این مقدار دارن که اکثر افرادشون حکم برشون ثابته. نسبت به تک تک موارد وقتی دست بگذاریم این ظهور نداره، ولی این که اکثر موارد حکم همین هست اون ظهور داره. بنابراین یه در تک تک موارد بین عام و مطلق فرق نیست، چون هر مورد دست بذاریم در عام ممکنه این اون یه موردی باشه که میتواند عام تخصیص خورده باشه، ولی در مطلق مطلق هم همینجوره. عامی که در مقام بیان مستثنیات نباشد و مطلقی که در مقام بیان بیان نیست. میخوام بگم این دوتا یه وجه مشترک دارن، اون اینی که یه موردی که ما شک میکنیم که آیا حکم ثابت هست یا حکم ثابت نیست، در هیچ کدومشون نمیشه بهش توسط کرد.